بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در این جلسه نورانی در رابطه با خطبه 87 نهج البلاغه بود. در این خطبه امیر المؤمنین علیه السلام به معرفی بندگان محبوب و برتر خدا پرداخته. چه کسانی پیش خدا محبوبند؟ احب عباد، محبوب ترین بندگان چه ویژگی هایی دارند؟ البته ما گزینش کردیم بعضی از این صفات رو خدمت شما به اقتضای وقتمون بگیم. یکی از این ویژگی ها حضرت می فرماید اینه: قد ابصر طریقه. بندگان محبوب خدا گمراه نیستن، گم نمیشن، تحیر و سرگردانی ندارن، راشون رو همیشه پیدا میکنن. قد ابصر طریقه، راه رو با بینایی و روشنی پیدا میکنن. و سلک سبیله، همیشه راه هدایت رو میرن، راه درست رو میرن. و عرف مناره، علامت ها و نشانه های راه حق رو میشناسن، گیر نمی کنن، تحیر ندارن، سرگردانی ندارن، زلالت ندارن، دچار توهم نیستن. خیلی راحت همیشه تو زندگی خدا به اینا لطف داره. همونی که می فرماید یجعل له فرقانا ان تتقوا الله، اگر تقوا داشته باشید. یه جا می فرماید مخرجا، یه جا می فرماید فرقانا. همونی که می فرماید اتقوا الله و یعلمکم الله. اینا تو مسائل سیاسی، تو مسائل دینی، تو بحث خانواده، تو مباحث اجتماعی خدا بهشون یه لطفی کرده، گیر نمی کنن. قد سلک سبیله، راه رو درست میرن. و عرف مناره، منار معنای نشانه ها، نشانه ها و علامت ها رو میشناسن. خب من اینو میخوام بهانه قرار بدم امروز 3-4 تا آیه و 2-3 تا حدیث براتون بخونم که ببینیم چه کسانی گمراهن. اینی که ما تو نماز میگیم وللضالین، چه چیزایی باعث میشه آدم راشو گم کنه، گمراه بشه؟ من بحثم رو شرک و اینا نیستا، اون که مشخصه، قرآن میفهمه هر کس مشرکه گمراهه. نه، اصلا بحث روی گمراهی به حد شرک نیست. نه، همین افرادی که مسلمونن، اهل نمازن، چه میشه که یه وقت گمراه میشن؟ چه میشود که یه وقت سر از نهروان در میارن، از جمل در میارن، سر از مخالفت با حجت خدا در میارن؟ خیلی بحث دقیقی است. این 3-4 تا آیه و 2-3 تا حدیثی که امروز خدمتتون میخونم دقت بفرمایید. قرآن کریم و روایات با دقت اینا رو بیان کرده که گمراه و ضال، اونم زلالت آشکار مبین، در چه چیزهاییست. عرض کردم بحث من رو شرک و کفر و اینها نیست، اون که خب جای خود. دقت بفرمایید این عوارضی که عرض میکنم. یکی از اینا تو سوره احزاب که خیلی مهمه. قرآن کریم در سوره احزاب میفرماید و ما کان لمؤمنن. ببینید بحث مؤمنه، بحث کافر نیست، بحث عرض میکنم مسلمونه. و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن، ریزش هم کرده. زن مؤمن، مرد مؤمن، اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. ضل ضلالا مبینا. میفرماید مؤمنین و مؤمنات، مردای مؤمن، زنای مؤمن، اگر خدا و پیغمبر یه حکمی کردن، دستوری دادن، حالا یه وقت دستور خدا و پیغمبر تشریعیه مثل بحث نماز و روزه و اینا، یه وقت نه، رسول خدا در زمان حیاتش به کسی میگه دختر تو بده به فلانی، مثلا پسر تو بده به فلانی، تو فرمونده باش، تو خلیفه باش، تو ساکت باش. فرمود وقتی که خدا و پیغمبر اذا قضى الله و رسوله، وقتی یه حکمی میکنن، هیچ مؤمنی حق ندارد بگه اینا گفتن ولی حال ما اختیار با خودمونه. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. دیگه اختیار تو کار نیست. هر کسی که در مقابل حکم خدا و پیغمبر گفت حالا اونا گفتن ولی من خودم باید تصمیم بگیرم ببینم به مزاقم زور در میاد یا نه، خمس و اونا گفتن ولی من باید ببینم میتونم، شاید دلم نخواد بدم، نماز و اونا گفتن، دروغ گفتن حرامه ولی خب من شاید ببینم یه جایی لازم باشه بگم. اگر یک کسی از خودش در مقابل حکم خدا و پیغمبر حکمی بنیان گذاشت، خودش در مقابل اینها دفتر و دستکی گشود، میفرماید این ضلالت، گمراه، ضاله. البته قصه این آیه رو هم میدونید چیه دیگه. قصه این آیه این است که پیغمبر خدا پسر خوانده ای داشت به نام زید. زید برده بود، برده حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. حضرت خدیجه اینو بخشیدش به پیامبر. باباش اول که فکر میکرد گم شده و از بین رفته، و بعد که فهمید زید زنده است، با عموش بلند شدن اومدن خدمت رسول خدا. باباش مشرک بود که این پسر رو ببرن. پیغمبرم فرمود اختیار با خودشه، سالها پیش ما بوده، حالا میخواد با شما بیاد بیاد. زید یه قدری تک کرد، گفت بابا من نمیام، من چیزایی از این مرد دیدم، در شخصیت پیغمبر دیدم که من نمیتونم اون رو رها کنم. بعدم تو مشرکی، من دنبالت نمیام. که پدره گفت پس تو بچه من نیست. رفت. پیغمبر اکرم او رو پسر خوانده خودش خواند، یعنی گفت این پسر به منزله پسر من، والا پیغمبر پسر که نداشت، ازش نموند. پیغمبر گرامی اسلام در موارد متعدد قدیر وقتی ولایت امیرالمومنین رو مطرح کرد، مرحوم علامه امینی در القدیر نوشته، مفسرین هم نوشتن، ذیل آیه سأل سائل به عذاب واقع سوره معارج نوشتن، یک کسی آمد گفت یا رسول الله انتخاب علی با خودت بوده یا با خدا؟ اگه با خودت بوده قبول ندارم، اگه با خدا بوده تحمل نمیتونم بکنم، عذاب بیاد، من بمیرم نبینم امیرالمومنین جانشین شما شده. اولا که این حرف غلطه که تو بگی اگه با خودت بوده قبول ندارم، فرق نمیکنه. قرآن میفرماید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، هر که پیغمبر رو دوست داره، منو دوست داره، خدا رو دوست داره، تبعیت از پیغمبر. حضرت فرمود قلم و کاغذ بیارید، گفتن نه نه، پیغمبر هذیان میگه. این آیه شامل این کسانه که این حرف زدن میشه یا نمیشه؟ فقط زل زلالن مبینا، موضع گیری در مقابل رسول خداست. فرمود لشکر آماده شده، اسامه فرمانده است، برید دنبالش. گفتن نه، شما حالت خوب نیست، حالا ما خدمت شما باشیم. و و موارد متعددی که شما الان بدعتهایی که تو دین گذاشته شده، همین صلات تراویح که الان تو مسجد الحرام دو سه ساعت وای میستن میخوانند تو مسجدهای اهل سنت سراسر دنیا میخوانند. خب این بدعته. پیغمبر اکرم اجازه نماز جماعت تو مستحبی نداد، بدعته. اما آیه دوم دقت کنید رایی که میگم، ببینید گمراه شرکی رو من نمیخوام بگم، مشرک گمراه، بله بت‌پرست، اما اینایی که من دارم میگم بحث بین خودمونه. در واقع ممکنه یه وقت انسان در حال عبادت باشه، مؤمن باشه، مؤمنه باشه، اما توجه نداشته باشه و راه گمراهی رو بره. لذا روزی 10 بار تو نماز میگیم حداقل ولا الظالمین. خب دومین عامل، قرآن کریم میفرماید قنوت. قنوت با ته دو نقطه، همینه که تو نماز میگیریم، با ته دستدار، قاف و ته دستدار. حضرت ابراهیم پیغمبر السلام معنوی امت، اونی که امتن واحده است و دو بار تو قرآن فرموده ابراهیم اسوه حسنه است و پیغمبری است که خب میدونید خدا او رو محبوب همه جهان قرار داده. ابراهیم پیامبری است که همه قبولش دارن، مسیحی ها، یهودی ها، مسلمان ها. خودش از خدا خواست وجعل لی لسان صدق، گفت خدایا مرا از زبونای مردم یه جوری قرار بده که همه به نیکی از من یاد کنه. خب این پیغمبر خدا، خدا یه اولاد بهش داد، اسماعیل. اسماعیل رو برد با مادرش گذاشت مکه، برگشت آمد مهمان براش رسید. شما کی هستید؟ گفتن ما فرشته خدایی. گفت خب فرمایش؟ گفتن اومدیم بهت بگیم خدا میخواد بهت اولاد بده، یه پسر دیگه. گفت نمیشه، من پیرم تو این وضعیت. خب بابا اسماعیل هم که پیر بودی خدا بهت داد، فاصله بین اسماعیل و اسحاق نیست. ابراهیم یه لحظه، قرآن میفرماید بهش گفتن فلا تکن من القانتین، قانت نباش، قانت با ته دستدار، مایوس نباش. البته ابراهیم فورا از این موضع برگشت، قال، گفت و من یقنت من رحمت ربهی الا الظالون. بحثم رو کلمه زالونه. و من یقنتو، هر کسی مایوس بشه من رحمت ربه، بگه ای آقا ما که ته دره‌ایم دیگه فایده نداره، بعیده دیگه ما به حاجتمون برسیم، بعید خدا ما رو ببخشه. و من یقنت، یقنتو، هر کسی که قنوت یعنی یأس، ناامیدی پیدا کنه از رحمت خدا، گمراهه. و من یقنت من ربهی الا الظالون. امام سجاد علیه السلام زهری رو در مکه دید که خیلی گریه میکنه، ناله میکنه. گفت چی شده؟ گفت آقا مایوس. آقا فرمود چرا؟ عرض کرد قاضی بودم، حکم قتل یه بیگناهی رو صادر کرد، اشتباهی حکم صادر، طرف رو کشتن. حالا رفتم در خونهش، زن و بچهش راضی نمیشه، میگن به هیچ وجه ازت نمیگذاریم، تو شوهر ما رو بیگناه حکم کردی کشت، چه کنم؟ ابن رسول الله ناامیدم، قتل کرده، اونم بدون مجوز، حکم اشتباهی دادم، حالا هم خانوادش راضی نمیشه. آقا بهش فرمود مایوس نباش، یه بار دیگه برو دیه رو ببر تو خونهشون بنداز، واسطه به تراش، ناامید نشو. و من یقنت من رب رحمت ربهی الا الظالون. شما یه نگاهی به تاریخ بکنید، به مسائلی که توده، اینی که اسلام باب توبه رو باز گذاشته این خیلی لطفه. بعضی میگن آقا توبه آدم رو جری میکنه، این حرف آدم رو جری میکنه، میگه شما گناه کنی خدا میبخشه. خب این که باعث میشه آدم جری بشه، پر رو بشه. من عرض میکنم ببینید آقایون عزیزان، اگر یک کسی رفت زیر آب، همین مسئله که معروفه، گفت چه یه وجب چه صد وجب، اگه قرار بود هر کسی یه گناه میکنه خدا بگه دیگه حذف، خب حال ما که رفتیم زیرا خدا یا حذف دیگه نمیبخشی؟ ما یک زنا کرده بودیم، ما یک شراب خورده بودیم، حذفمون کردی از رحمتت، حالا تا آخر عمر هزار تاش انجام میدیم، چه یه وجب چه صد وجب. اگه قرار من با یک گناه، یعنی اگر توبه نبود عالم به هم میریخت، عالم به هم میریخت. شما اگر گفتن با یه نمره تک این محصل اخراج، خب یه نمره تک من 50 تا تک میارم. اگه با یه خطا از خونه بیرونش کردی، میگه حالی که میخوای بنده خدا، حالی که قراره بسوزیم بذار بهش بیارزه، یه کار حسابی کرده باشیم، الکی نریم جهنم. اگه قرار است با، اگه خدا میفرمود هر کسی یه گناه کبیره کرد دیگه دور، این همون قضیه یه وجب و صد وجب میشد، میگفت خب آب که از سر ما گذاشته پس بذار. ولی هی میگه توبو توبو بیایید. سوره زمر میفرماید که بعضی مفسرین نوشتن این آیه امید بخشترین آیه تو قرآنه، به عبارت دیگر لطیفترین آیه تو قرآنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. انقدر خدا این شبای ماه رمضان میبخشه، اتقا داره، شب آخر به اندازه همه 30 شب میبخشه، شب قدر چقدر میبخشه، تو مناسبت ها انقدر خداوند که امید ما اینه که من اعتقادم اینه انشاءالله جهنمی ها بیشتر کفار و مشرکین و کسانی هن که در مقابل اهل بیت ایستادند و انشاءالله همه مؤمنین موحدین اهل بهشتند و اینها نهایتاً در بهشت خواهند رفت. با یک بیماری، با یک فشار قبری، با یک سختی تو برزخ، انقدر رحمت خدا گسترده است که در روایت داریم روز قیامت یطمع ابلیس فی رحمته، شیطان تو رحمت خدا طمع میکنه، میگه شاید ما رو هم ببخشه، انقدر رحمت خدا گسترده است. پس دومین نشانه گمراهی تو این حدیث میفرماید، تو این آیه که در راجع به حضرت ابراهیم عرض کردم، قنوت. سوم، خوب دقت کنید نایی که عرض میکنم، قرآن کریم میفرماید افرعیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. آیونی که بحث رو دنبال میکنید، همه این آیاتی که میخونم کلمه زلالت توشه. افرعیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم. هر کسی که هوای نفس بشه خداش. ای آقا مگه هوای نفسم میشه خدا؟ آره. مگه خدا چه کار میکنه؟ خدا باید داره و نباید، میگه نخور بخور، نرو برو، نخون بخون، موسیقی نخون، نماز بخون، روزه نخور، افطار بخور، نگاه نکن، به قرآن نگاه باید و نبایده. اگر شما نفست یه همچین عنوانی پیدا کرد، گفت این خانومه رو ببین، گفتی چشم، این انفاق رو نکن، گفتی چشم، این دروغ رو بگو، گفتی چشم، این حقه رو بزن، اگه بهت گفت بکن انجام بده گوش کردی، انجام نده گوش باز گوش کردی، ترک کردی، این میشه خدا. اتفاقا آیون عزیزان، این خدا خطرناکتر از بوته، چون بوت کاری ازش نمیاد، سنگ و چوبه. این بوتایی که میپرستن مشرکین، من اعتقادم اینه این بوت داد میزد، میگه بابا من خودم موحدم، من خودم موحدم، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. من چوب خودم میگم یسبح لله، دارم تسبیح خدا میکنم، تو چرا تسبیح منو میکنی؟ دو تا حدیث تبرکن بخوانم که این احادیث هم میگه هر که این کارا رو بکنه گمراه. خوب دقت کن، دو تا حدیث که با اون سه تا آیه 5 تا در واقع علامت و نشانه گمراهی رو گفته باشه. حدیث اول از امیر المؤمنین فرمود انظروا اهل بیت نبیکم، مردم دنبال رو اهل بیت باشید، اخلاقتون اخلاق اهل بیت، روشتون روش اهل بیت. ممکنه بگی خب از کجا اینا رو پیدا کنیم؟ نوشتن دیگه. شما روش امیرالمومنین رو بخواید تو نهج البلاغه است، سیره پیغمبر رو بخواید، ده ها کتاب تو بازار اومده سیره پیامبر چاپ شده، سیره امام صادق. فرمود با اهل بیت باشید و دنبال رو به اینها باشید. لا تسبقوهم فتزلوا، از اهل بیت جلو نیفتید که گمراه میشید. ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، از اهل بیتم عقب نیفتید که هلاک میشید. پس یکی از عوامل گمراهی چی شد؟ جلو افتادن، عقب افتادن. توی همین صلوات شعبانی هم میخوندید دیگه، المتقدم لکم مارق، همین شجرت النبوه و موضع الرساله که میخوندید تو ماه شعبان، المتقدم لکم مارق، مرقه با قاف یعنی تیری که از کمان در میره دیگه، نمیشه جلوشو گرفت. اگر کسی از شما جلو بیفته مرقه، از دین خارج شد. والمتأخر عنكم زاهق، کسی از شما عقب بیفته سقوط میکنه. سومی چی بود؟ و لازم لکم لاحق، اونی که با شما باشه. اشکال عرض میکنم خوارج همین بود، از امیرالمومنین جلو افتادن، جلو افتادن. اشکال بسیاری از گروه ها مثل قلات که امام صادق 7 نفر رو مرتب لعنت میکرد، یکیشون ابوالخطاب بود، یکیشون مغیرت ابن سعید بود، اینا کسایی بودن که قلوف کرده بودن، یا گفته بودن اماما خدان، یا گفته بودن امام پیغمبره. ما حق نداریم امام رو پیغمبر بدانیم، پیامبری تمام شد، با رحلت پیامبر وحی تمام شد. لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت. یا مثلا برای اهل بیت یه مقامی قائل شده بودن که خودشون راضی نبودن، میگفتن اینها فرشتن، اینها مثلا فرض کنید که حکم عالم دست ایناست، قبول داریم حکم عالم دست اهل بیتمون تا به اذن الله. یا اینا رو در مقابل خدا میخواستن علم کنن. مرحوم مجلسی در جلد 26 بهار 11 مورد آورده که اینا رو میفرماید، هر کسی بگه قلوه و این گمراه میشمره، الوهیت ائمه، نبوت ائمه و مواردی که اونجا هست. ولذا فرمود با اهل بیت باشید که هر کسی از اون آجدا بشه گمراه بشه. حدیث دوم، امیر المومنین فرمود من یطلب الهدایه من غیر اهلها یضلو، من یطلب الهدایه من غیر اهلها یضلو، هر کسی هدایت رو از غیر اهلش بخواد گمراه میشه. شما هدایت میخوای بری در خانه ابا حنیفه، خونه امام صادق رو ول میکنی کجا میری؟ شما هدایت میخوای هشام، همین هشام معروفی که هشام ابن حکم که مورد احترام امام صادق بود، این اولش امام صادق رو قبول نداشت، رفته بود در خانه بعضی های دیگه، بعد خدمت امام صادق رسید و عوض شد. خیلی مهمه که انسان بداند چگونه و از کی مسیر رو بگیره. یه آقای دیروز از من سوال میکرد، میگفت رسول خدا که از دنیا رفت، سنتش هم که نذاشتن نوشته بشه، نزدیک 100 سال 1 قرن تا سال تقریبا 99 هجری نگارش حدیث ممنوع بود، رسما خلیفه دوم بخشنامه کرد کسی حق نداره از پیغمبر حدیث بنویسه. بعد دیگه زمان عمر ابن عبدالعزیز تقریبا سال 99 اونها دستور داده شد حدیث نوشته بشه. ایشون میپرسید خب سوال اینه، پیغمبر خدا از دنیا رفت، 50 سال 60 سال 100 سال گذشت، بعد که اومدن بگن نماز پیغمبر چجوری بوده، خب حرف کی درست بود اینجا؟ پیغمبر چجور نماز میخوند؟ پیغمبر چجور وضو میگیره؟ پیغمبر گرامی اسلام در مورد ولایت چی فرمود؟ خودش که نبود، از دنیا رفته بود. فرضم اینه، مکتوباتم نبود. گفتم ببینید، بعد از تقریبا یک قرن از رحلت پیغمبر، جامعه مواجه شد با چند تا گروه: ابا حنیفه، مالک ابن انس، محمد ابن ادریس شافعی. اینا هر کدام میمدن میگودن پیغمبر اینطور نماز خون، اینطور وضو گرفت، اینطور فرمود. در رأس اینها که اعتقاد ماست امام صادق علیه السلام بود. گفتم من از شما سوال میکنم، اتفاقا آدم مذهبی هم نبود ایشون. گفتم من از شما سوال میکنم، امام صادق بهتر میتونه بگه پیغمبر چجور نماز میخون یا ابا حنیفه؟ امام صادق بهتر میتونست بگه وضوی پیغمبر، سفارش پیغمبر در مورد ولی خدا چی بود یا مالک ابن انس؟ گفت والا هیچ تعصبی هم که نباید داشته باشیم، امام صادق بهتر میتونه، چون ابا حنیفه 2 سال شاگرد امام صادق بوده. امام صادق گوشت و پوست پیغمبره، میفرمود پوست من، گوشت من، خون من از رسول خداست. امام صادق یک نفر یه نقطه ضعف تو زندگیش نقل نکرده، علم لدنی دارد. امام صادق مال این خانواده است، اموال پیغمبر پیش امام صادق بود. خب شما چرا رها میکنی در خانه دیگران؟ هر کسی هدایت رو از غیر اهلش بخواد. اونایی که قدیر رو رها کردن رفتن سقیفه، هدایت رو از قدیر کشندن به سقیفه، فیزل و گمراه میشه. فرمود من طلب الهدایت من غیر اهلها فیزل. جوانا و نوجوانایی که الان سراغ عرفانهای کاذب میرن، سراغ این کتابهایی میرن که آموزش عرفان غلط میده، اینا به مسیر نمیرسن. افرادی که در بیماری افسردگی نگرانی سراغ روشهای غیر صحیح میرن. روش قرآن و اهل بیت. وقتی قرآن میگه من شفام، شما سراغ کتاب فلان نویسنده غربی میری که با ورزش یوگا و میگه آقا یوگا جا نماز رو میگیره. مده از من سوال میکنه کجا یوگا جا نماز رو میگیره، کجا این ورزش جای عبادت رو میگیره. شیوه هایی که در مسیر غیر قرآن و اهل بیت میاد القا میشه، الان بعضی ها میخوان به جای نماز بذارن اینها رو، به جای عبادت بذارن، بگه شما بیا به جای نماز این کار رو انجام بده. این من طلب الهدایه من غیر اهلها فیزل. خب این بحثی که من امروز تقدیم کردم، البته بحث بیش از یک منبر بود ولی گنجاندم تو یک منبر، در رابطه با عوامل زلالت، 3 آیه و 2 حدیث محضرتون خواندم برای اینکه ببینید چگونه می شود یک کسی، نه در بحث شرک، کفر، نفاق، نه، با فرض مؤمن و مؤمنه بودن گاهی در مسیر گمراهی قرار بگیره. خدایا همه ما رو در مسیر هدایت قرار بده. خدایا به عظمت اهل بیت قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار. خدایا به مقربان درگاهت در این ماه رمضان ما رو مشمول رحمتت قرار بده، ما رو جز به آزاد شدگان از جهنم قرار بده. خدایا مقربان درگاهت قسمت میدم عاقبت هممون رو ختم به خیر بگردان. خدایا مردم گرفتارن، گرفتاری از میان مردم مرتفع بگردان، فقر فقرا ریشه‌کن بگردان، همه بیماران، عزیزانی که بیمار در بیمارستان دارن، تو خانه دارن، جوانها، نوجوانها، اطفال مریض، جانبازان عزیز، مریض منظور، خدایا شفا عنایت بفرما. به مقربان درگاهت جوانهای ما رو، به قاسم ابن الحسن نوجوانهای ما رو مانند قاسم مؤمن و متدین قرار بده. خدایا آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا سایه مراجع ما، اساتید ما، ذوی الحقوق، اساتید مراجع عالی مقام، رهبری عظیم الشان بر سر ما مستدام بدار. اموات گذشتگان، شهدا، اموات و شهدای از این جمع، روح مراجع عالی مقام گذشته، روح مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، روح مرحوم امام، علما و مراجعی که تو این مدرسه تدریس کردند و از دنیا رفتند، همشون خدایا از این جلسه بهره مند بگردان و عجل اللهم فی فرجه.